صفحه 258. تردیدی نیست که بنیانگذاران سازمان انسانهای متقی، پاک و شیفته اسلام بودند. آنها برای رسیدن به انسجام ایدئولوژیک از کتاب راه انبیا و راه بشر به عنوان یک چارچوب منسجم استفاده کردند. به باور آنها راه انبیا عبارت بود از آثار و نگاشته های بازرگان، مطهری، طارقانی، قرآن، نهج البلاغه و تفاسیر موجود، منابع دینی و راه بشر نیز سه وجه داشت. در وجه علمی به آثار ماکس پلانک و در وجه اقتصادی به نظرات لاسال و مارکس که با لطافت‌های قرآنی و انسانی آمیخته می‌شد استناد می‌کردند و روش تحلیل و تعقل را از دیالکتیک اخذ می‌کردند و این سه وجه را نیز به استناد قرآن می‌پذیرفتند. آنها قرآنی فکر می‌کردند و از قرآن چنین نتیجه می‌گرفتند که باید تعقل کرد و روش تعقل در بیرون از قرآن قرار دارد. انسجامی که به تدریج در پی واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی و عملی و همچنین مرگ پیشگامان این حرکت به بن‌بست رسید و راه بشر را جانشین راه انبیا ساخت. به اعتقاد آنها انسجام پیشین فرو پاشیده بود و برای یک انسجام روشمند با توجه به اختلاف نظرهایی که در باب محکمات قرآن وجود داشت، اگر می‌خواستند همچنان قرآن را مبنای عمل قرار دهند، می‌بایست به 17 انشاب تبدیل شوند. در حالی که به باور آنها علم از یک ثبات برخوردار است و فاقد پیچیدگی‌های مذهب است، لذا می‌تواند همچنان وحدت سازمان را در برابر مخاطرات موجود حفظ کند. این تصمیم گیری ها که در شهریور 52 اتفاق افتاد به تدریج زمینه ی حذف قرآن را از آموزش ها فراهم آورد و آنها به جای حل مشکل روشمندی فهم قرآن به سراغ مکتب های آماده و منسجمی شتافتند که اکنون گرایش نیرومندی در بدنه سازمان شمرده می شد. اساساً سازمان و گردانندگان آن حساسیت چندانی روی گرایش‌های اعتقادی اعضا نشان نمی‌دادند، بلکه اصل و هدف مبارزه با حکومت وقت بود. به همین دلیل اگر افراد غیر مذهبی و چپگرا حاضر می‌شدند بدون طرح مباحث ایدئولوژیک به آن بپیوندند، سازمان از آنها استقبال می‌کرد، زیرا عدم عضوگیری عناصر مبارز غیر مذهبی هرگز به عنوان یک اصل تشکیلاتی مطرح نشده بود. از همین رو در تحلیل مسائل اجتماعی فرهنگی حساسیتی در باب غیر مذهبی بودن حکومت و سیاست‌های ضد اسلامی آن گونه که نیروهای مذهبی نشان می‌دادند وجود نداشت و از نگاه آنان فساد نه مظاهر ضد اخلاقی و اسلامی بلکه همه آن چیزی بود که در یک جامعه آزاد، دموکراتیک و پیشرفته فساد تلقی می‌شد و به همین ترتیب قصد علاخازا در مشی مبارزه سازمان از مفاهیم قرآنی، متون دینی و زندگی اولیای دین و همچنین از تجارب جنبش‌های انقلابی و کمونیستی و فرهنگ مبارزاتی عصر جدید و رهبران آن بهره می‌گرفت. لذا مسئولیت مبارزاتی نه یک وظیفه مذهبی بلکه رسالتی انسانی تلقی و توجیه می‌شد. به بیان دیگر فرهنگ آموزشی و ایدئولوژیک سازمان تلفیقی از دو دیدگاه متضاد مذهبی و ماتریالیستی به طور همزمان بود. این فرهنگ مختلط نه ماتریالیستی صرف بود و نه اسلامی خالص. هر جا که از حوزه مذهب فراتر می رفت با توسل به ماتریالیسم علمی به آن پاسخ داده می شد و هرگاه مسئله احساسی و عاطفی مطرح بود توجیه مذهبی و شرعی می‌یافت. این دوگانگی خواست یک فرد یا تصمیم خودسرانه یک سازمان نبود، بلکه ساختار و سرنوشت عناصری که به آن پیوسته بودند چنین اختلاطی را ایجاب می‌کرد. بدین ترتیب چشم‌انداز آینده آن تاریک می‌نمود. اگرچه سازمان در مجموع تشکیلاتی با گرایش‌های مذهبی معرفی می‌شد، اما واقعیت غیر از این بود. لذا در اوایل دهه 50 تضادها و کشمکش‌ها بالا گرفت. رهبرانی که تغییر عقیده داده بودند رویاروی جریان مذهبی به سفارایی پرداختند. به تدریج این درگیری‌ها از حالت ایدئولوژیک به منازعات فیزیکی گرایید. شریف واقفی و صمدی لباف قربانیان این فاجعه بودند. آنها مقادیری از امکانات مالی و تسلیحاتی سازمان را به نفع جناح مذهبی پنهان کردند و گروه مقابل به رهبری تقی شهرام و بهرام آرام در نبردی قهرآمیز حریفان خود را از میدان بیرون راندند. گروه انشابی در بیانیه تغییر مواضع سازمان مجاهدین خلق ایران بارها از مرامنامه نهضت آزادی و آموزه‌های سران آن به ویژه بازرگان و طالقانی انتقاد کرد. تا این زمان نه تنها سران نهضت آزادی در داخل کشور بلکه حتی شعبات خارجیان از هیچ گونه حمایت یا همراهی با این حرکت دریغ نمی‌ورزیدند، اما تحت رهبری رهبران نهضت در داخل کشور از پیوستن و ادغام در سازمان مجاهدین خلق خودداری کردند و اندکی بعد پیام مجاهد را به عنوان ارگان رسمی نهضت آزادی در خارج از ایران انتشار دادند. نهضت آزادی با توجه به پیوند پیشین خود با بنیانگذاران سازمان مجاهدین و تأثیر عمیقی که این حرکت در آغاز کار بر جوانان مسلمان به ویژه اعضای انجمنهای اسلامی دانشجویان باقی گذاشته بود، اعلام خبر تغییر مواضع ایدئولوژیک انشابیون را فاجعه‌ای بزرگ برای جوانان مسلمان تلقی کرد و بلافاصله طی یک نشریه داخلی ضمن تحلیل علل این انحراف و محکوم کردن آن تأکید کرد که از نظر نهضت آزادی معیار سنجش خود حق است نه افراد. لذا سازمان مجاهدین با وجود مقام والای مؤسسان اولیه آن اگر دچار انحراف گردد از نظر ما محکوم و مطرود است. این مباحث که به صورت در واقعه‌های انجمن‌های اسلامی به بحث نهاده شد، از بروز تلاطم و تنش در درون انجمن‌های یاد شده جلوگیری و یکپارچگی آنها را همچنان حفظ کرد. اندکی بعد نشریه پیام مجاهد تایی اعلامیه این خطاب به کادرهای سازمان مجاهدین خلق تغییر مواضع را به شدت محکوم کرد و از این زمان رابطه که نهضت آزادی در خارج از کشور با سازمان مجاهدین به کلی قطع شد. صفحه 263 فصل 8 سازماندهی انقلاب درآمد. پس از فراهم آمدن تدارکات ایدئولوژیک و تکوین پایه‌های نظری و بنیادهای تئوریک انقلاب، مرحله بعدی نهضت که عبارت است از بسیج توده‌ها و به صحنه کشانیدن انقلابیون جهت رویارویی با نظام مستقر فرا می‌رسد. این مرحله از انقلاب ایران تقریبا از نیمه دوم سال 1356 و به طور ملموس‌تر از دی ماه همان سال آغاز شد و به تدریج با آزاد شدن رهبران سیاسی و مذهبی از بندهای رژیم سرعت فزاینده‌ای گرفت. بی‌تردید آزادی طالقانی از واپسین زندان خود در آبان 1357 سرآغاز فصل نوینی در این مرحله از مبارزات ملت ایران بود. او با توجه به سابقه طولانی مبارزاتش در برابر رژیم و همچنین پایگاه مردمی و محبوبیتش در میان مخالفان سیاسی در کانون مبارزات انقلابی قرار گرفت. لذا در پیوند مستمر با رهبر انقلاب و ایجاد ارتباط با مبارزان سیاسی هم از مذهب گرایان و ملیون و تشکیل ستاد مبارزه در راه سازماندهی انقلاب بسیج توده ها در برابر رژیم تمرکز نیروهای انقلابی و جلوگیری از بروز رقابت های ناسالم یا کارشکنی های متداول گام برداشت و با نقش وحدت آفرین خود در صحنه مبارزه انتشار اعلامیه ها اتخاذ مواضع واکنش ها و مصاحبه های خود انقلاب را در مسیر پیروزی پیش برد، چنان که راهپیمایی های بزرگ تاسوعا و عاشورا را رهبری کرد. با حضور در جمع دانشگاهیان متحسن از آرمان آنها پشتیبانی کرد و با اقدامات مقتضی در پیوند ارتش و انقلاب نقش آفرید. صفحه 264 رهایی از بند و تشکیل ستاد مبارزه. طالقانی صبح روز 8 آبان 1357 در میان استقبال اعضای خانواده و جمعی از دوستان و هوادارانش از زندان رهایی یافت. آزادی او مرهون بالا گرفتن نهضت انقلابی و خواست مبارزان سیاسی بود که با ایجاد ناآرامی‌های گسترده بنیاد رژیم را زیر سؤال برده بودند. به همین سبب رژیم برای غلبه بر اوضاع و مهار مخالفان ضمن عقب نشینی های تاکتیکی به تدریج به خواسته های آنان تن داد و تعدادی از زندانیان سیاسی و در رسانه ها طالقانی و تعدادی از همرزمانش از جمله آیت الله منتظری را از زندان آزاد ساخت. آزادی طالقانی به دلیل سوابق و جایگاهش بازتاب وسیع در همه محافل داخلی و خارجی یافت. هرچند طالقانی اکنون پیکری نحیف و جسمی بیمار و رنجور داشت، اما بی تردید آزادی او با توجه به پایگاهش در میان توده‌های ملت آغازگر مرحله تازه‌ای در فرایند انقلاب ایران بود. خانه او به کانون اصلی انقلاب تبدیل شد. همه روز انبوهی از مشتاقان، مبارزان سیاسی، سیاستمداران پیشین، همبندان او، خبرنگاران، گزارشگران و غیره با آنجا رفت آمد داشتند و طالقانی ناگزیر بود ساعت‌ها با آنها به گفتگو و تبادل نظر بپردازد. واقعیت این است که وضع مزاجی و ضعف جسمی او مانع از آن بود که بتواند هجوم و استقبال روزافزون هوادارانش را تاب آورد. او در طول زندان‌های بلند مدت و تبعیدگاه‌ها به بیماری‌های فشار خون و دیابت گرفتار شده بود و در چند ماه منتهی به آزادی چنان وضعیت حاد و نگران کننده یافت که ناگزیر 3 ماه آخر حبس را در بهداری زندان سپری کرد. به گفته یکی از دوستانش همچون یک مشت استخوان در کیسه یزبوس نحیف و رنجور و داغان شده بود. با این همه هیچگاه در راه سازماندهی مبارزات انقلابی از پای ننشست. در مواقع مقتضی بیانیه های تاثیرگذار صادر کرد. هدایت اعتصابات و راهپیمایی ها را در دست گرفت. با شبکه های خبری جهان، نشریات داخلی و خارجی، فرستادگان ملت ها و جوامع مختلف، روزنامه نگاران خارجی، جامعه شناسان، سیاستمداران و نمایندگان رسمی و غیر رسمی محافل مختلف به تفصیل سخن گفت و مترقیانه پرحرارت و بانشاد پیام و آرمان انقلاب را بازتاب داد و اجاب همگان را برانگیخت. به گفته یه هاشمی رفسنجانی، آیت الله طالقانی بعد از آزادی از زندان محوری شده بود برای طیف گسترده‌ای از طرفداران مبارزه و پیوند او با گروه‌ها و همچنین وجهه مذهبی ایشان او را در کانون توجهات قرار داده بود. به بیان دیگر طالقانی صدای سخنگوی انقلاب شده بود. منزل مسکونی و ستاد وی که اکنون از سوی محافظان داوطلب پاسداری می شد مرکزی برای هماهنگی انقلاب و انتشار اخبار، اطلاعات و بولتنهایی بود که از پاریس می رسید. در این حال خانه و مأمنی برای سربازان و افسران فراری از ارتش شاه بود. هرچند طالقانی به منظور بهبود وضعیت جسمی مدتی در بیمارستان بستری شد، اما شوق دیدار مشتاقان او را از ادامه مداوا برحذر داشت و فراتر از توان جسمی به فعالیت پرداخت. یک روز پس از آزادی به مناسبت هفته همبستگی دانشگاهیان ایران پیامی خطاب به دانشجویان فرستاد و در آن ضمن تجلیل از دکتر شریعتی از دانشجویان خواست تا ضمن روشنگری در میان توده های مردم مبارزات سیاسی را وسعت بخشند. 3 روز بعد جمعیتی بالغ بر 200,000 تن به دیدار طالقانی آمدند و او از کنار پنجره خانه‌اش به ابراز احساسات آنها پاسخ گفت. در پی افزایش ساعات دیدار و انباشته شدن کارهای مربوط به مبارزه، طالقانی بارها دچار ضعف شد و از خواب رفت. لذا به توصیه خانواده‌اش برای استراحتی کوتاه به زادگاهش گلیرد طالقان رهسپار شد و پس از 2 شب اقامت به علت نگرانی از وضعیت انقلاب تهران بازگشت. بلافاصله دیدارهای شبانه روزی پیشین تجدید شد، اما از آنجا که او رسالت مهمتر هدایت انقلاب را بر عهده داشت و ناگزیر بود برای یافتن راه حل‌های فوری و ایجاد هماهنگی‌های لازم با دفتر امام خمینی در پاریس در ارتباط باشد، ساعت مشخصی را به دیدارهای مردمی اختصاص داد و این موضوع را طی پیامی خطاب به ملت ایران و قدردانی از ابراز محبت آنها اعلام داشت. روز 11 آبان 57 نامه ای از سوی امام خمینی خطاب به آیت الله طالقانی ارسال شد و در آن ایشان را از شخصیت‌های شمرد که عمر گرانمایه خود را در راه آزادی و استقلال کشور و مخالفان بی امان با دستگاه جبار و غارتگران بین‌المللی صرف نمودند و ضمن انتقاد شدید از سیاست‌ها و برنامه‌های رژیم هر گونه همراهی با سلطنت را به مسامک مخالفت با ملت و رهبریان دانست. طالقانی در پاسخ به رهبر انقلاب ضمن قدردانی از مراحم آنجنا و پیام گرمابخش ایشان وضعیت نهضت را بسیار حساس، مسئولیت مبارزان حق طلب را سنگین و حاد ارزیابی کرد و در پایان چنین نوشت: این جانب مصمم هستم که تحت هدایت و یاری پروردگار در کنار برادران مبارز و مسلمان خود و زیر پرچم واحد و نظم سازمان متشکل انقلاب توحیدی با ارشاد و هدایت آن مرجع گرانقدر و تا آنجا که در توان دارم تا پایان راه که وصال به آستان پروردگار است ادامه دهم. در همین اثنا طالقانی پس از مشورت با همفکران خود تصمیم گرفت ستادی برای ارتباط با مردم و پیشبرد انقلاب شکل دهد. منظر مسکونی وی به این امر اختصاص یا و خانواده او به محل دیگری انتقال یافتند. یکی از فرزندان او حسین طالقانی مسئولیت اداره دفتر را بر عهده گرفت. طالقانی نیز در سخنرانی‌های همه روزه خود وظایف مبارزان، راهکارهای مبارزه، هدف و آرمان‌های انقلاب را تشریح کرد. نکته شایان توجه این است که وی این تلاش‌ها را خارج از چارچوب فعالیت‌های متداول حزب و بدون وابستگی به جریان‌هایی چون نهضت آزادی، جبهه ملی و غیره انجام می‌داد تا نقش وحدت آفرینی را به خوبی ایفا کند. گذشته از این، او به منظور سازماندهی و تمرکز نیروهای انقلابی و جلوگیری از بروز رقابت‌های ناسالم و کارشکنی در امر مبارزه، جمع کثیری از رهبران سیاسی مذهبی را در محل ستاد گرد آورد که در آن چهره‌هایی چون بازرگان، سنجابی، بهشتی، آیت الله رضا زنجانی، حاج سعید جوادی، سامی احمدزاده و غیره حضور داشتند. او از آنها خواست تا با امضای متن تهیه شده ستاد مقاومت و مبارزه ملت را شکل دهند و همین جلسه را اولین نشست آن تلقی کنند. اما از آنجا که شورای انقلاب پیشتر تشکیل شده بود و بازرگان به عنوان یکی از اعضای آن می‌کوشید طالقانی را به عضویت شورا درآورد و چون این اقدام طالقانی کاری به موازات شورای انقلاب بود جدی گرفته نمی‌شد. از این رو کوشی در کنار امام و به واسطه که تماس‌های مستقیم با ایشان انقلاب را تا مرحله پیروزی هدایت کند. بدین ترتیب نقش و عملکرد او را به عنوان عمده‌ترین پایگاه داخلی انقلاب می‌توان به ترتیب زیر طبقه بندی کرد: 1. تعیین مشی مبارزاتی انقلاب، برگزاری راهپیمایی‌ها، سازماندهی مقاومت و ارشاد مردم. 2. سازماندهی اعتصابات و تحصنها که مهمترین آن تلاش برای گسترش و تداوم اعتصابات در صنعت نفت بود، اما از آنجا که تعطیلی کامل پالایشگاه ها ممکن بود زندگی روزانه مردم را دشوار سازد، مقرر گردید الف نفت به میزان نیاز مصارف داخلی تولید شود، به ایجاد اشکالات فنی در پالایشگاه ها برای کاهش تولید و همچنین توزیع فراورده های نفتی به میزان نیاز داخلی با کمک مهندس بازرگان، جیم، صدور اعلامیه ها و اطلاعیه های مورد نیاز. 3. ارتباط با نظامیان، ایجاد تزلزل در ساختار ارتش و حکومت نظامی، تشویق سربازان به فرار از پادگان‌ها. این تلاش‌ها گاه چنان برجسته می‌شد که دفتر از سوی حکومت نظامی تحت فشار و تهدید قرار می‌گرفت. 4. مرکزیت دادن به اطلاعات و دریا و انتقال به موقع آنها، توزیع پیام‌ها و نوارها و متن مکتوبات و سخنرانی‌های امام خمینی به گونه‌ای که ظرف یک شبانه روز در سراسر کشور انتشار یابد. 5. کمک رسانی به خانواده‌های مبارزان، شهدا، زندانیان و جانبازان از طریق تجمیع کمک‌های مردمی و شناسایی افراد نیازمند. 6. جلوگیری از اختشاشات و اقدامات بی‌رویه و تخریبگرانه انقلابیون به منظور جلوگیری از لکه‌دار شدن جنبش و رهبران آن. 7. شناسایی و تعیین دیگر از مبلغان و فعالان سیاسی و ازامانها به نقاط گوناگون کشور جهت روشنگری و گسترش دامنه انقلاب در میان لایه‌های مختلف در سراسر ایران. صفحه 268، راهپیمایی‌های تاسوعا و عاشورا. در پی ضعف و به حاشیه رفتن جایگاه رهبران غیر روحانی مخالف شاه و پذیرش امام خمینی از سوی ملت و فعالان سیاسی به عنوان رهبر بلا منازع انقلاب که با اعلام پشتیبانی جبهه ملی و نهضت آزادی از آن همراه شد و در سفر تاریخی دکتر سنجابی و مهندس بازرگان به پاریس و دیدار با امام خمینی بر آن مهر تایید نهاده شد. پیوندی ظاهراً مستحکم میان نیروهای سکولار و مذهبی شکل گرفت و پیروزی انقلاب را بیش از پیش ممکن ساخت. راهپیمایی و اعتصابات در گسترده‌ترین سطح همه شهرهای مهم کشور را در نوردید. شاه که تا این زمان همه تلاش‌هایش برای مهار انقلاب با شکست مواجه شده بود، به دولت نظامی توسل جست. ارتشبو دستخاری رئیس دولت نظامی در آستانه فرارسیدن محرم ضمن هشدار به همه مخالفان و معترضان دولت، مقررات حکومت نظامی و منع رفت آمدهای شبانه و تجمعات را به اجرا گذاشت و تاکید کرد که به هیچ وجه اجازه برگزاری راهپیمایی نخواهد داد. اما مخالفان سیاسی در برابر چنین سیاستی موضع مخالف گرفتند. آیت الله شریعت مداری ابراز داشتند که مردم برای انجام مراسم سوگواری به اجازه حکومت نیاز ندارند و طالقانی از مردم خواست تا شب هنگام بر پشت بام‌ها فریاد الله اکبر و ندای مخالفت با رژیم سر دهند. حتی نهضت آزادی و جبهه ملی نیز از مردم و هواداران خود خواستند تا در نخستین و آخرین روز سوگواری ماه محرم به اعتصاب عمومی دست بزنند و امام خمینی در رأس همه بخشار گوناگون توصیه‌های مقتضی نمود. طالقانی که اکنون همه تلاش‌های نظری و عملی خود را برای یک مبارزه یک بارشه و سازمان یافته برای فروپاشی حکومت متمرکز ساخته بود، در پیام‌های خود ضمن تأکید بر همبستگی و اتحاد نیروها و جلوگیری از حرکت‌های تفرقه‌افکنانه از همه دانشجویان خواست تا خود را به توده‌های مردم که در جای جای کشور قربانی می‌دهند نزدیک‌تر کنند تا اقشار گوناگون ملت با آنان احساس جدایی یا فاصله ننمایند. اندکی بعد در روز 13 آبان که جمع انبوهی از دانش آموزان، دانشجویان و دیگر اقشار مردم در دانشگاه تهران به مناسبت سالروز تبعید امام خمینی گرد آمده بودند تا درباره تداوم انقلاب فشارهای بیشتری به پیکره رژیم وارد آورند، مورد تهاجم قرار گرفتند. در این روز دانشجویان تصمیم گرفتند از محل دانشگاه تهران به سوی منزل آیت الله طالقانی راهپیمایی کنند، اما هنگام خروج از دانشگاه با تیراندازی نیروهای انتظامی مواجه شدند و صحنه‌های خونین شکل گرفت. امام خمینی نیز به مناسبت‌های گوناگون در مصاحبه‌های خود از نقش آیت الله طالقانی در راهپیمایی‌های گسترده ضد رژیم قدردانی نمود. طالقانی که اینک نقش حساس‌تری در روند انقلاب اسلامی یافته بود، به مناسبت آغاز ماه محرم در اعلامیه‌ای خطاب به ملت ایران و با استناد به حدیثی از امام حسین چنین آغاز کرد: هشدار ای مردم، رسول خدا گفت هر که سلطان تجاوزکار ستمگری را ببیند که خواستار حلالش مردن حرامهای خدا و نقص کننده پیمان و تعهد خدا و مخالف با شیوه عمل رسول خداست و وضع و شیوه ظالمانه او را با کردار و گفتار دگرگون نسازد، بر خداست که او را به همان سقوطگاهی سرنگون کند که سلطان ستمگر را. وی در ادامه این اعلامیه ضمن برشمردن فجایعی که در روزهای اخیر اتفاق افتاده بود و دعوت به ادامه مبارزه، محور سیاست‌های جدید و مشی تازه رژیم را برملا ساخت. به اعتقاد او رژیم اکنون می‌کوشید با طرح شعار نگرانی از تزریقه و فروپاشی کشور و جلب رضایت مردم به واسطه ایجاد یک حکومت ملی ائتلافی با استفاده از رجال قدیمی و در چارچوب قانون اساسی تفرقه جدی و تردید اساسی در صفوف فشرده مبارزه پدید آورد و در همان حال با سرسختانه ترین ابزارها صدای اعتراض و تظاهرات را با خون بشوید تا فرصتی جهت انتقال دارایی‌های خود و وابستگانش به خارج از کشور بیابد. با سیاست‌های فرسایشی ملت مبارز را به خستگی و دلسردی بکشاند و در صورت عدم توفیق در این روش‌ها با سیاست وحشت بزرگ کشور را به سوی فاجعه سوق دهد. طالقانی ادامه داد که سلاح ما حق و حقیقت است و از تجهیزاتی که دشمن در اختیار دارد محرومیم و از آنجا که هنوز زمان جهاد همگانی فرا نرسیده است میبایست عملیات و اقداماتمان را بر اساس موازین زیر صورت دهیم. 1. ضمن برپا داشتن مراسم عزاداری حسینی لازم است آگاهی و اشراف کامل و صحیح از حرکت خونبار کربلا بیابیم و به منظور تحقق آرمانهای انسانی و اسلامی در برابر یزیدیان زمان ایستادگی کنیم. لذا شعائر و تظاهرات ماهای سوگواری همگی باید محتوای سیاسی و اعتراض به وجود رژیم سلطنتی در کشور باشد. دست‌های سوگوارانی که بر سر و سینه ها کوبیده می‌شد اکنون باید با مشت‌های گره کرده و اعتراض علیه نظم موجود تغییر جهت دهد. 2. تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی می‌بایست به گونه‌ای سازماندهی شود که با حداکثر کامیابی از حداقل ضایعات جانی و مالی برخوردار شود. اما برای تقرب به خدا و رسیدن به هدف مایه گذاری از مال و جان و تحت عنوان انفاق و شهادت فی سبیل الله الزامی است که برای رسیدن به هدف مورد استفاده کامل و به جا قرار گیرد. 3. آنچه به صفوف پشت جبهه و خانواده ها واجب است مقاومت و آمادگی ذهنی و نفسانی برای تحمل مصائب و مشکلات بیشتر در آینده و حمایت، کمک به تعاون، روحی بخشیدن به مبارزان و مجاهدان خطوط مقدم جبهه، پناه دادن به مجروحان و کمک ها و معالجات اولیه آنها و حمایت محرومان می باشد. این اعلامیه ها چیزی جز اعلام جنگ به رژیم نبود. درست چند روز پس از این موازه در روز تاسوعای حسینی که از قضا با روز جهانی حقوق بشر همزمان بود، آیت الله طالقانی به سازماندهی یک راهپیمایی سراسری و گسترده همت گماشت که در واقع پایان حکومت پهلوی را بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد نوید داد. حرکتی که در آن فضای زمانی بسیار تون روانه و خارج از مقررات و ظرفیت‌های نظامی حاکم بود و حتی با مخالفت بخشی از مبارزان همراه شد. البته همراهی جمعی از نیروهای میانه رو به ویژه بازماندگان جبهه ملی و سران نهضت آزادی از حرکت آیت الله طالقانی جهت مشارکت گسترده در راهپیمایی تاسوعا تا حد زیادی ناشی از تقارن آن روز با روز جهانی حقوق بشر بود که آنها به علت عضویت در جمعیت دفاع از حقوق بشر اعلام تظاهرات نموده و مسیر راهپیمایی را از وزارت دادگستری تا دفتر حقوق بشر بالاتر از حسینیه ارشاد تعیین کردند. اما متأثر از فضای انقلابی کشور بلافاصله تغییر موضع دادن و از مسیر اعلام شده در اطلاعیه‌ها پشتیبانی کردند. 3 روز نخست محرم در سراسر کشور با درگیری و خشونت همراه شد. هزاران کفن پوش طی ساعات شبانه روز مقررات حکومت نظامی را نادیده گرفتند. چندین تن بر اثر تیراندازی و مقررات منع رفت و آمدها کشته شدند. با این همه تلاش همه گروه‌های سیاسی مخالف رژیم برای برپای راهپیمایی‌های گسترده‌تر در روزهای تاسوعا و عاشورا بالا گرفت. در نتیجه حکومت نظامی از ترسان که مبادا اوضاع طی روزهای یاد شده وخیم‌تر و از کنترل دولت خارج شود، ناگزیر عقب نشینی کرد. به همین منظور جمع انبوهی از زندانیان سیاسی و مذهبی را که مالق بر 470 تن می شدن آزاد کرد که در میان آنها سنجابی و فروهر نیز دیده می شدن. دولت همچنین پذیرفت گردش و نیروهای انتظامی را در خارج از خیابانهای اصلی شهر استقرار دهد. در برابر رهبران مخالف نیز به رغم اختلاف نظرهایی که میان آنها وجود داشت وعده کردند راهپیمایان و هواداران خود را شخصاً تحت مراقبت قرار دهند و از مسیرهای تعیین شده عبور کنند و از حمله مستقیم یا توهین به شاه اجتناب ورزند.